صدارت بقا گریده. آقای صدارت با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید.
با سلام به شما، با سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
آقای صدارت، ما اعلام کردیم در گروه ها و فیسبوک ها و تلگرام و گفتگوی ما با شما خلاصه موضوعی که خیلی از اینک به آن اعتقاد پیدا کردم و چند تا از دانشگاهیان ایران نیز به اون از آن کردن، شورش گرسنگان پس از کرونا. آیا امکان شورش گرسنگان پس از کرونا وجود دارد؟ این عنوان است که خواستیم با شما در میان بذاریم. اهم مهم موضوع هم با شما با ما آشنایان در میان بذارید و می‌بینیم که اقتصاد ایران ورشکسته کامل هست و این نظام به خاطر اینکه بودجه خودش را از جیب باقی مانده پولای ملت ایران بیرون بکشه، سهامی به نام سهام عدالت را پیش کشیده و میخواهد در واقع یک بی‌عدالتی گسترده‌ای را در جامعه گسترش بده. آیا امکان وجود شورش گرسنگان برای احراز حق و حقوق خودشون شما در آینده این نه چندان دور میبینید این را یا نه؟ میکروفون در خیلی شماست.
بله، در این 30 چند دقیقه که در خدمت مخاطبین برنامه رادیو عصر جدید هستم، در مورد سوال اصلی شما، امکان شورش های پسا کرونا بعد از کرونا وجود داره یا نه؟ امکان که خب البته داره، بخوام خیلی کوتاه جواب بدم، ولی سوال رو به صورت یه خورده به اصطلاح اکتیف تر و به صورت به اصطلاح فعالتر راجبش برخورد بکنیم. یعنی اینه که چه چیزی رو خوبه، چه چیزی بده، شورش خوبه بده، میخواییم بشه، چه اتفاقی میخواییم بیفته بعد از به اصطلاح این بحران کرونا. شورش هم البته یک بار منفی داره. شورش مثلا همسنگ شورش میشه فتنه، عرشبت که در حال یه اتفاقات ناجور، ولی از اون طرف اگر که جنبش بخوایم بگیم، جنبش، حرکت، نهضت، اینا اون بازی بار مثبت تری داره. من در اینی که بعد از کرونا و قبل از کرونا یک دنیای دیگه هست هیچ شکی نیست. حالا شورش میشه یا جنبش و حرکت و نهضت میشه، اون رو ما باید ببینیم که هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون چه نقشی میتونیم داشته باشیم که این دوران پسا کرونا بتونه به جهت مثبت و سازنده بره و نه به شکل بدتر، نه به شکل باز دوباره زندان شدن بین انتخاب که چرز کنیم در زندان بد و بدترها و بدترها و بدترها و به جای اون در جهت دیگه بره به جهت اینه که هر کدوم از ما این شعف و شور و شوق مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، به جای بد و بدتر به خوب و خوبتر فکر بکنیم و سعی کنیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون در این دوران پسا کرونا سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازیم. حالا ما در خدمت شما مخاطبین این برنامه قبلا هم صحبت کردیم که قبل از این بحران کرونا یک اتفاقاتی افتاد در کشور ما. مسئله بنزین بود، مسئله ساقط شدن هواپیمای اوکراینی بود و مسئله خودریزی که این ور اون ور ظرف چند سال گذشته به درجات مختلف در کشورمون شاهد بودیم. اونا از بین نرفته، چه بسا ابعاد اون بسیار بسیار سنگین تر خواهد شد بعد از تموم شدن زمان حاد، فاز حاد بحران کرونا. فاز حاد چیه منظورم؟ این یک بیماری به شدت واگیر هست و من و شما و بقیه به اصطلاح کسانی که واقعا عشق به میهن و هم میهن دارن، توصیه کردیم قرنطینه ها رو، قرنطینه های شخصی، قرنطینه های خانوادگی و جمعی و قرنطینه های ملی رو. ولی این بالاخره یه روزی تموم میشه، دیر یا زود تموم میشه. متاسفانه به صورت غیر علمی این دولت داره زودتر از موقع معین داره اینا تمومش میکنه، ولی به هر حال این یک چیزی هستش که به پایان خواهد رسید. در این دوره به اصطلاح زمان حاد و فاز حاد، من توصیه کردم در برنامه‌های قبلی که در خونه بیکار نشینیم و از وسایل ارتباط جمعی که در اختیارمون هست، رسانه‌های شخصی و فردی، استفاده بکنیم و بتونیم که بعد از اولا به افکار عمومی در بیامیزیم، به کمک همدیگه بیایم و بعد ببینیم که چجوری میشه بعد از این که از قرنطینه اومدیم بیرون یا حتی درون قرنطینه بشه یه کارهایی رو مدیریت کرد. مثلا در دوران قرنطینه پیشنهاد شد که در یک سر ساعت خاصی، اونطور که در تمام دنیا مرسوم هستش، بریم روی دم پنجره ها، روی بالکن ها، روی پشت بوم ها، دم درها، با حفظ فاصله های اجتماعی، مثلا به تشویق و کف زدن برای کارمندان این سامانه بهداشتی درمانی پزشکیمون. خب اونو هنوز میشه کرد و باز برمیگرده به جواب شما در مورد دوران پسا کرونا که آیا شورش خواهد بود یا اینکه جنبش و عرض شود که نهضت خواهد بود. و برای اینه که این دومی بشه احتیاج داره که به این تدبیرات در دوران حاد به اصطلاح پرداخته بشه و ادامه داده بشه. خب حالا یه چیزی رو که بایستی که به یاد خودمون بیاریم، البته ما الان توش هستیم و داغیم به قول معروف و نمیفهمیم، ولی چنین بحرانی که الان ما توش هستیم، خوشبختانه باید بگم یه نوعی از بحران‌هایی هستش که هر چند قرن یک بار میفته به جون بشریت. حالا در چند صد سال پیش اون قضیه طاعون بود، طاعون سیاه، بوبانیک پلیگ بود توی اروپا که میگن بیش از نیمی از جمعیت اروپا کشته شدن. بعد اون آنفلوانزا در اسپانیا بود، قضیه وبا و چیزهای دیگه. خب حال جنگ‌های جهانی و به این ترتیب. اینم دست کمی از اون نداره. ما الان توش هستیم و زیاد به اصطلاح متوجه نیستیم. الانم دولت‌ها با تزریق کردن پول به اقتصاد، همجوری چک دم در خونه‌های مردم دادن، از امریکا گرفته تا جاهای دیگه، دارن سعی می‌کنن که یه جوری این ابعاد به اصطلاح این بحران رو در قلمرو اقتصادی تا اونجایی که میشه مهار بکنن. ولی شما از گرسنگان و شورش گرسنگان گفتید. در واقع دولت‌ها، به خصوص مثلا دولتی مثل دولت امریکا و حکومتی مثل حکومت آقای ترامپ، همچی زیاد هم دلش برای مردم نسوخته واقعا از ته دل، اونجور که کارنامهش در این سه سال و اندی گذشته نشون میده. ولی برای حفظ قدرت، برای حفظ نظام که البته از اوجب واجبات هست در امریکا هم همینجور، اون مجبور شده که این کار رو انجام بده. خب حالا این آیا جلوگیری خواهد کرد از شورش یا اینکه باعث خواهد شد که به جنبش به اصطلاح بیانجامه، اون رو ما میتونیم به اصطلاح در چند لایه بررسی بکنیم. ببینید این به هر حال چه شورش باشه چه جنبش باشه، اینا یک اتفاقات اجتماعی هستن و اینه که اجتماع، افکار عمومی، جامعه مدنی چجور افکارشون با هم در بیامیزه و چجوری با هم دیگه به اصطلاح یک سمتی حرکت کنن، به این طرف برن شورش یا به این طرف برن جنبش، یه چیزی که در قرن 21 که ما هستیم اون رسانه ها هست که این رو تعیین خواهد کرد. رسانه ها به مقدار خیلی زیاد، منظورم رسانه های شخصی و خصوصی و رسانه های به اصطلاح مردمی است، اون چیزی که در شبکه بندی های اجتماعی به سهولت در دسترس همه هست، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، توییتر، ارشواد که تلگرام و چیزهای دیگه که مطلع هستید. یه مقدار زیادی اکو پشت صدای من هست، اگه اونو بشه درستش کرد شاید بد نباشه. عرض کنم که خب حالا خیلی جالبه که همین دیروز نه پریروز بود اگه اشتباه نکنم که آقای زوکربرگ مال فیسبوک، اینستاگرام هم مال اون هستش الان، اون از یک دادگاه عالی سوپریم کورت در به اون شکل البته در فیسبوک و در تمام اون اصطلاح چیزای رسانه‌ای که تحت کنترل ایشون هست خبر داد که 20 نفر انسان‌هایی که سابقه جالبی دارن، حالا در بحث به حوصله بحث این جلسه نمی‌گنجه، راجبون میشه کاملا یکی دو جلسه صحبت‌های خوب کرد، یه 20 نفر رو پیدا کرده و استخدام کرده، 140 میلیون دلار هم بودجه گذاشته که از به اصطلاح چیزهایی که میذارن رو فیسبوک و دیدیم که در به اصطلاح 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش موقعی که برگزیت بود، موقعی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود، خانم کلینتون در مقابل آقای ترامپ، دیدیم که اون چه نقشی پیدا تونست بکنه و البته اون میلیون ها دلار کمیسیونی که باز به اصطلاح گماشته بودنش برای تحقیق، برای به اصطلاح کار روسیه در یا دخالت روسیه در انتخابات امریکا، نتیجهش رو هم که بیرون دادن و علارغم تمام سانسورها دیدیم که چی بود و چی شد. خب حالا در این چیز، در این وادی، در قضیه افکار عمومی داریم الان راجع به پست کرونا صحبت میکنیم، پسا کرونا داریم صحبت میکنیم که بعد از اون چه میشه و میخواییم بگیم شورش میشه یا جنبش میشه. ما میخواییم جنبش بشه ولی شورش هم میتونه بشه. جواب گفتم یک کلمه شما بله هست، میتونه، امکانش هست، ولی برای اینکه به سمت جنبش بره، برای اینکه سرنوشت ما نه بد و بدتر بلکه خوب و خوبتر بشه، یک چیزهایی رو، یک فنونی رو در واقع در علم رسانه‌ای، رسانه شناسی میشه راجبش صحبت کرد. اینا رو من یک به یک بهش اشاره میکنم، اگر که علاقمندی بود بعدا میشه در یک جلساتی هر کدوم رو به تنهایی راجبش صحبت کرد. یکی قضیه پسا حقیقت، پست تروث، یکی قضیه ارزن به خدمت شما استرو ترف، یکی هم قضیهی که به پیتزا گیت معروف شد. حالا اول از اون استرو ترف شروع میکنم. یه موقعی بودش که در به اصطلاح استادیوم های به اصطلاح ورزشی تو اون زمین چمن معمولی استفاده میشد، ولی به خاطر اون محدودیت هایی که اون داره و نگهداریش و هوا سرد باشه، گرم باشه، بارون باشه، نباشه و غیر ذلک، اینو چمن ها رو به صورت پلاستیکی از الیاف مصنوعی، چمن مصنوعی مثل فرش، مثل موکت پن میکنن روی اون زمین و از دور کاملا مثل یک به اصطلاح چیز هستش، مثل یک چمن هستش. این اولین بار در استرودوم که یک استادیوم ورزشی هستش در به اصطلاح تگزاس ازش استفاده شد. اون وقت ترف به انگلیسی یعنی همون چمن، این دو تا لغت رو به هم آمیختن، استرودوم و ترف، استرو ترف شد اسمش. این رو در همون موقع، در مثلا در سال اگه اشتباه نکنم 65 یا این 66-65 این موقع ها بود که این به اصطلاح چمن مصنوعی رو به کار بردن، شاید مثلا یکی دو سال بعد بود که این به اصطلاح لغت وارد واژگان متداول روزمره شد به اسم استرو ترف و به صورت به اصطلاح فعل بخواید به کارش ببرید، استرو ترفینگ. چطور؟ یعنی اینه که شما یه چیزی رو در ظاهر ارائه بدید به مردم ولی باطنش یه چیزی دیگه باشه. حالا برگردیم به استرو ترف، معنیش اینه که در اون استرو دوم یه چمنی رو در ظاهر ارائه دادن به مردم که در واقع در باطنش چمن نبود، در واقع در باطنش پلاستیک بود و الیاف مصنوعی و اینجور چیزا. حالا این رو در به اصطلاح اجتماع اومدن از این اسم استفاده کردن برای یک تکنیک ها، یک به اصطلاح روش های علمی سوق دادن افکار عمومی به یک جهت خاصی استفاده کردن، به این ترتیب که شرکت های بزرگ، بنگاه های مالی پولی یا هر گونه شرکت دیگه که به اصطلاح منافع خاصی رو میخواد در جامعه پیش ببره و یا احزاب سیاسی و گروه های سیاسی میان یک عده رو استخدام میکنن که میان براشون یک کارایی رو انجام میدن. این مثلا در کشور خود ما اتفاق افتاد در مورد کرونا، در خود این امریکا هم الان در حال اتفاقه. به چه شکل؟ الان خیلی ها هستن که میگن بایستی که این قرنطینه ادامه پیدا بکنه، ولی در بسیاری از ایالت ها یه عده که با یه اسمای به اصطلاح مردمی هم برای خودشون انتخاب کردن، تو این گروه های اینترنتی، تو فیسبوک پیج دارن، تو توییتر دارن، تو نمیدونم اینستاگرام و بقیه چیزهای دیگه دارن و اینا میان با این شبکه بندی های به اصطلاح اجتماعی با هم دیگه جمع میشن و میرن مثلا توی شهرداری یا توی کنگره هر ایالتی و تظاهرات میکنن که ما قرنطینه نمیخوایم و واسه که ایالت، واسه که دولت باز بکنه به اصطلاح ادارات و مغازه ها رو، ما داریم ورشکسته میشیم و به این ترتیب. یعنی در واقع اون مسئله پول و قدرت و بیزنس به قول اینا اون پشت این قضیه هست. یه عده رو که استخدام کرده، ولی یک عده بیشماری هم از مردم گول این قضیه رو میخورن که ظاهرش اینه که میخوایم برگردیم سر کارامون، داریم به اصطلاح ورشکسته میشیم و میرن تو این تظاهرات شرکت میکنن. البته این همچی چیزی تو کشور خود ما مرش کردم اتفاق افتاد، اونجا هم ولایت مطلقه که مربوط به دین ساختگی، که دین که نیست، که واقعا ضد دین ساختگی که اینها درست کردن هست، که دیدیم که اون جنبش کسانی که میرفتن به زور در حرم ها رو باز میکردن و در و دیوار و زمین و زمان رو لیس میزدن و حرم رو لیس میزدن، اینجور چیزا، اون هم از همین نوع هستش که پشتش رو اگرم میبینه که بگرده ببینه، میبینه که یه گروه های فشار به اصطلاح special interest پشت اون هستن که این کارو میخوان انجام بدن. پس این استرو ترفینگ رو بایستی که مواظب باشیم که توی به اصطلاح این رسانه های مردمی و شخصی که اون به اصطلاح یک عده میان یک گروه های اینترنتی رو، گروه های فیسبوکی رو، نمیدونم اینستاگرام و اینا رو درست میکنن و مردم رو، افکارمون رو به یک شکل خاصی حرکت میدن، به یک به اصطلاح جهت خاصی سوق میدن. اونا رو باید خیلی خیلی مواظب بود. در قسمت دوم اینا البته عرض کردم چه الان که موقعش هستش که ما به اصطلاح در خونه هامون باشیم و در قرنطینه باشیم، و چه بعدن که از این قرنطینه بیرون میان، بایستی که این رو کاملا به هوش باشیم که بالاخره عرض کردم به فتنه و عرض شود که شورش میره پسا کرونا، یا به جنبش و حرکت مثبت و نهضت میره برای ساختن بهتر. خب یه چیز دیگه ای هم که از به اصطلاح سال 2016 خیلی معروف شد به اسم پوست تروث، یعنی پسا حقیقت میخوایم ترجمهش بکنیم. این مصادف شد با برگزیت و مصادف شد با اون موقعی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود، و پسا حقیقت بخواید مثلا خیلی خلاصه و در یک به اصطلاح مختصر بگنجونید معنیشو، معنیش اینه که یک شرایطی، یک پدیده، یک موقعیتی درست بشه که به جای اینه که به صورت ابجکتیو و ملموس و عرض کنم که امتحان شده و واقعی یک به اصطلاح فکری رو، یک ایده ای رو افراد بهش معتقد بشن، به جای فکر و ایده و به اصطلاح ابجکتیویتی، به جای اون سابجکتیویتی و یک استنباطای یک سوگرایانه و هدفمند هدایت شده جاش رو بگیره. چطور شد در سال به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری امریکا و چطور شد در برگزیت؟ اینا اومدن گفتن که دروغ‌های خیلی خیلی جالب، اون موقع با شما مصاحبه داشتیم و کسان دیگه هم صحبت کردن، از به اصطلاح چیزایی که تکنیکایی که به کار میبرن که انگلیس چقدر داره ضرر میده، هر روز نمیدونم چند میلیون دلار یا پوند داریم ضرر، و چیز دروغ‌های دیگه که گفتن و جهت‌دهی کردن به افکار عمومی که اگه درست یادم بیاد 52% موافقت کردن که انگلیس، یعنی بریتانیا، خارج بشه از اتحادیه اروپا. برنده شدن در اون به اصطلاح چیز، در اون همه پرسی. بعدم البته وقتی که این چیزها درست شد به اصطلاح بعد از واقع، بعد از اون رفراندوم، وقتی که این رسانه های همگانی رسیدگی شد و اینه که کی تکس زده، کی فیسبوک پیج درست کرده، کی غیر و ذالک، مشخص شد که نه، اینا یک به اصطلاح استرو ترفینگی بوده و یک پسا حقیقتی درست شده که یک قلبی رو، یک به اصطلاح شایعی رو، یک دروغی رو به مردم قبولوندن و حقنه کردن به عنوان یک واقعیت. این دوتا تکنیک به اصطلاح رسانه‌ای که متداول هست متاسفانه و بیشتر هم متداول شده اون موقع که اینترنت نبود، به صورت کاغذی و نمیدونم تو خیابونا سخنرانی کردن و اون مثلا وودرو ویلسون آقای کریل رو استخدام کرده بود که سخنرانی های 4 دقیقه‌ای تو خیابون ها و عرض کنم که سرگذرها اینا بکنن، در واقع مثل همین تکس مسیج های امروز بهش میگفتن کریل کمیشن و اون بهش به اون آدما میگفتن مردان 4 دقیقه‌ای. خیلی جالبه به اصطلاح داستان اون رو هم برید بخونید میبینید که چه شباهت هایی داره به اصطلاح قضیه امروز. خب عرض کردم اینا خیلی با توجه به سهولت این کار در اینترنت بسیار تاثیرپذیرتر هم شده. این دو تا سومی اینه که بهش میگن پیتزا گیت، حکایت از پیتزا گیت. پیتزا که همون پیتزای خودمونه، گیت هم تو امریکا بعد از اون قضیه واتر گیتی که پیش اومد که به اصطلاح آقای نیکسون اون دروغایی که گفت و بعدم اسناد به اصطلاح دفتر مبارزاتی جمهوری خواهان، نه اون دموکرات ها رو دزدی کردن و از اونا استفاده کردن برای به اصطلاح پیشبرد منویات اهداف خودشون، دیگه هرچی که مثلا خیلی خراب باشه اوضاع یه گیت پشتش میزنن، مثل ایران گیت که واقعی به اصطلاح همون قضیه چیزی بود که در ایران اتفاق افتاد در معامله با گروگان‌ها با امریکا و ایران گیت‌های مختلفی بعد از اون اکتبر سورپرایز. این جوان‌هایی که این مخاطب این برنامه هستن حتما توصیه می‌کنم که ایران گیت و اکتبر سورپرایز و اینها رو گروگان مثلا توی سایت من اگر که جستجو بکنید بسیاری از اینها رو به راحتی من جمع کردم اونجا براتون و به راحتی میتونید براتون در دسترستون قرار بگیره. خب حالا پیتزا گیت، اون کسانی که در سال 2016 که آقای ترامپ شده بود فینالیست به قول معروف از جمهوری خواها در مقابل خانم هیلاری کلینتون که فینالیست شده بود در سال دموکرات ها، اون کسانی که موافق ریاست جمهوری آقای ترامپ بودن اومدن یک با استفاده از روش های استروترف و عرض کنم که با اینه که یک عده رو یک گروه های دروغی و مجازین رو درست کردن در فضای مجازی و در فضای غیر مجازی که اینا بیان و به اصطلاح به عنوان مردم، به عنوان به اصطلاح مردم معمولی که یک آدم های به اصطلاح معمولی هستن که فقط میخوان یک حقایقی رو فاش بکنن، اینا اومدن و اون حالت پسا حقیقت رو که توضیح دادم یعنی چی به وجود آوردن، به این ترتیب که گفتن که حزب دموکرات امریکا و به خصوص اون پیتزا گیت اینه، حزب دموکرات امریکا و به خصوص اون کمپین، اون دفتر مبارزه، گروه مبارزاتی خانم کلینتون در حزب دموکرات برای ریاست جمهوری رسیدن و به خصوص اون مدیر اصلی مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون، اینا در ترافیک و قاچاق زنها و آدمها و کودکان برای استفاده های سوء استفاده های جنسی، تجاوز های جنسی استفاده میکنن و در این حلقه های ترافیک انسان و زنها و کودکان برای استفاده های جنسی اینا دستشون آلوده است. حتی اینا اومدن یک اسم یک پیتزا فروشه یه بدبخت بیچاره رو توی واشنگتن دی سی توی مرکز امریکا پیدا کردن که مثلا یه سری عکسای عجیب غریبی شاید مثلا به در دیوارش اینطور که گفتن زده بود، گفتن که اصلا اینجا مرکز این چیز هست، مرکز این حلقه به اصطلاح کودک آزاری، زن فروشی و این حرفا هست و توی زیرزمین این رستوران پیتزا فروشی اصلا اونجا شیطان پرستی میکنن، سر و دست آدم رو قطع میکنن، حتی خونشون هم میآشامن و اینجور چیزهای عجیب و غریب. پلیس اینو تحقیق کرد، FBI اینو تحقیق کرد. اولا اون رستوران اصلا زیرزمین نداشته، علی‌رغم اینه که اصلا زیرزمین نداشته باشه، تو نداشته، توی اون به اصطلاح اینترنت، توی اون دسته های به اصطلاح مجازی، تو اون استروترفینگ، اون پسا با اون به اصطلاح حالت پسا حقیقت که براتون توضیح دادم، اینا اومدن و نشون دادن که این عکسشه، عکس زیرزمینه، اینجا بچه ها رو تجاوز میکردن، خانوم ها رو بهشون تجاوز جنسی میکردن، آزار جنسی میدادن و اینها. با اینکه عرض کردم اصلا اون رستوران اصلا زیرزمین نداشته، پلیس به اصطلاح واشنگتن دی سی به خاطر اینی که تهدید به مرگ شده بود صاحب اون رستوران، حتی در داخل اون رستورانش هم تیراندازی کردن و از اینجور چیزها، تهدید به مرگ شده بود و اینها، این مجبور شد یک اعلامیه ای رو گزارش بده که ما رفتیم تحقیق کردیم. اصلا همچی چیزی اصلا صحت نداره، حتی نزدیک هم نیستش به یه چیز واقعی. این رو اعلام کردن، تو رسانه های معمولی گفتن، به در هر جوری که میتونستن این رو به اصطلاح منتشر کردن. ولی هنوز که هنوزه این افتضاحی که اتفاق افتاد، اون دروغ و دغلی که اتفاق افتاد، پیتزا گیت، بعضیا هنوز که هنوزه معتقد هستن که نه، یک همچی چیزی بوده و اون رینگ و اون حلقه به اصطلاح کودک آزاری و بچه بازی و خانم های به اصطلاح خانم ها رو استفاده جنسی بردن اونجا بوده. حالا این رو باید بهش آگاهی داشت، این روش هایی که به اصطلاح قدرت، زور، سلطه‌گران ازش استفاده میکنن، و آگاه بود. و چجور میشه آگاه بود؟ به اینی که به قول اینا حقیقت یابی یا حقیقت آزمایی، فکت چه، که هر کسی هر چیزی رو که میگه، اگر که یک ظاهر ساختگی برای خودش هم درست میکنه، آدم به سادگی نپذیره، حتما بره چک بکنه، حتما مطمئن باشه که میشناسه منشأ و مبدأ اون خبر رو، و اگرم بتونه بره حتی تحقیق بکنه و در اختیار بقیه هم بذاره واقعیت های جزئی که مربوط به اون اتفاق خاص هست. در همین به اصطلاح راستا، چیزی که بسیار بسیار مهم هست اینه که ما شهروندان سعی بکنیم که وقتی که میدونم که خیلی همون اکثریت مردم ایران، قریب به اتفاق مردم ایران، با این رژیم دل خوشی نداریم، نیاییم زیاده گویی و اقراق بکنیم از اون چیزی که میدونیم رژیم هست. مثلا اگه میدونیم مثلا چه میدونم 1000 تا کشته، نگیم 1001 حتی کشته. حتی اگه مطمئن نیستیم که 1000 تا کشته، بگیم مثلا 900 تاشو مطمئنیم، بگیم 900 تا. دست کم مطمئنشو استفاده بکنیم، آبرومون نمیره، اعتبارمون از بین نمیره، که به اصطلاح قدرتمدارا بتونن ازش استفاده بکنن. حالا در این 3 یا 5 دقیقه که وقت دارم، یه اتفاقی رو که یه خاطره به روزی رو که افتاده رو برای شما عرض میکنم. نمیدونم در خدمت شما بود شنوندگان عزیز این برنامه با آقای جوادزاده، یا اینی که در خدمت یکی دیگه از دوستانم، به حال در مورد همین کرونا بود و یک پیامی که به مردم ایران دادم در مورد آب آشامیدنی که میتونه منشأ به اصطلاح عفونت های اپیدمیک باشه در یک جامعه، و اینکه آب آلوده بکنن مثلا مخصوصا، و اینجور چیزا. و من گفتم که با توجه به اطلاعاتی که در دست هست، گفتم که نه، نمیشه آب آلوده، آب به اصطلاح شرب و تو لوله ها که میاد، که این همه کلور و مولور این حرفا بهش میزنن، تا میدونیم این ویروس هم یک موجود کاملا زنده که نیستش که بعد از یه مدتی در شرایط خاص، مثلا از چند ساعت تا یکی دو روز بیشتر نه، این خود به خود از بین میره بدون که هیچ داروی شیمیایی یا حرارت یا هر چیز دیگه هم بهش بخوره. این در هوای معمولی، حرارت معمولی هم از بین میره. چطور ممکنه که به اصطلاح گفتم توی کلور، آب کلور زده شده یا آب به اصطلاح آشامیدنی، این باعث به اصطلاح عفونت های عمده و به اصطلاح اپیدمی بشه؟ خیلی جالب بود که یک عزیزی به من گفت که یک کسی تلفن زده گفته که دکتر صدارت گفته که با آب آشامیدنی میشه به اصطلاح باعث عفونت های جمعی مردم شد به عفونت کرونا. یعنی درست برعکس اون چیزی که من گفته بودم. اونی که من گفته بودم و اون کسی که این حرف رو زده بود احتمالاً منظور بدی نداشت. اونی که من گفته بودم کاملاً برعکس اون بود و میگم اونی که این حرف رو زده بود منظور بدی نداشت. احتمالاً فقط یک قسمتی از تیتر صحبت منو که یک جایی یک کسی منتشر کرده بود که شاید روح منم اصلا ازش خبردار نباشه و سریع قضاوت کرده بود که شاید منظور صدارت یک همچی حرفی هست. این منو به یاد قضیه اشعه موه زن آورد که الانم در یکی از همین شبکه بندی های اجتماعی که هست یک عده از این دارن هنوز استفاده میکنن برای زدن آقای بنی صد و برای ترور شخصیت و تخریب آقای بنی صد. همونجور که میدونیم الان صحبت گذار از رژیم راجب به اصطلاح جنبش و ساختن حرکتی برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر با هم دیگه حرف زدیم. این گذار احتیاج به سخنگو داره و همونجور که میدونید بسیاری از کسانی که حتی قبلا مخالف آقای بنی صد بودن الان مراجعه میکنن به آقای بنی صد برای اینکه ایشون به اصطلاح سخنگوی دوران گذار باشه. خب قدرت‌ها اومدن و به تکاپو افتادن. از یه طرف به اصطلاح خود دولت ولایت مطلقه و از طرف دیگه دولت قدرت‌های غربی و شرقی، اونا که واقعا نمیخوان تو ایران یک نظام مردم سالار باشه. آیا واقعا آقای ترامپ، آقای نتانیاهو واقعا دلش میخواد تو ایران یک نظام مردم سالار باشه؟ نمیخواد که. خودشون هم چندین بار گفتن ما نمیخوایم رژیم چینج، نمیخوایم، ما تعویض و تغییر این رژیم رو نمیخوایم، فقط داریم حالا فعلا یه بازیایی میکنیم، یه سرگرمیای برای مردم هست، یه حرکت‌های پوپولیستی هست، یک ارشوت که پسا حقیقت‌هایی رو داریم مدیریت میکنیم برای اینکه لازم داریم به دشمن و بعدن اگر که اینم دیگه خیلی خراب شد ازشون بره یکی مثلا مثل خودش، حالا یه خوره یه آب شسته ترم جاش بیاد، ما ترجیح میدیم. ولی واقعا نمیخوایم، اونا میگن ما نمیخوایم در ایران یک دولت مردم سالار بیاد سر کار. بسیار خوب. پس اونها در رسانه‌های وابسته، در بی بی سی، صدای امریکا، در مناتو، در ایران اینترنشنال، در تمام یورو نیوز، اینا سانسور میکنن و دلشون نمیخواد که به اصطلاح خط استقلال و آزادی بشه سخنگوی گذار برای حرکتی خشونت زدا، جنبش خشونت زدا از استبداد به مردم سالاری. آنچه که موضوع سوال شما بود بعد از بحران کرونا چه خواهد شد. خب حالا میان چیکار میکنن؟ اون داستان رویا بگم، کابوس بگم، که درست کردن، حزب توده از یه طرف، شاه اللهیا از یه طرف و بعدم به اصطلاح حزب اللهیا، ملا تاریا و اونایی که طرفدار پرول تاریا، اینا رو همه اسمایی که خودشون میگن رو دارم استفاده میکنم ازش. اینا اومدن دیدن نه این چیز بدی نبود. در یک جایی یک به عنوان سوال آخر تقریبا هلهلکی یک دانشجوی از آقای بنی صد سوال کرد که آیا موی زن اشعه داره که مرد رو به اصطلاح از خود بی خود بکنه یا یکی همچی چیزایی. در همون به اصطلاح انتهای اون برنامه به عنوان آخرین سوال تقریبا به صورت هلهلکی جوابی که داده شد که شما خودت برو تحقیق کن ببین همچی چیزی هست یا نیست، همچی چیزایی. و آقای بنی صد معتقد به این چیز نبود. آقای بنی صد همیشه تو نوشته هاش همیشه گفته که بین زن و مرد بایستی که بدون این که منهای جنسی، سانسورهای جنسی و سکسی وجود داشته باشه، اون جاذبه‌ای که باید باشه بین زن و مرد، بین زن و مرد که نمیتونه جاذبه نباشه. اگه جاذبه نبود که نسل برقرار نمیشد، که اگه بین زن و مرد دافعه بود نمیشد که. حالا اون رژیمی که به اصطلاح میخواد بگه که حجاب باید اجباری باشه و یا روسری و توسری، میاد از این استفاده رو میکنه. اونورم اونها اون وقت به استروترفینگ، این شد پیتزا گید، از استروترفینگ که بیایم به اصطلاح استفاده بکنیم. اینا یه عده از آدم ها هستن که میگن آقا من اونجا بودم، مثلا من به گوش خودم شنیدم، یکی به من ایمیل زده بود که آقا من آدم مذهبی هستم، خودم تو خانوادم همه محجبه هستن ولی با حجاب به اصطلاح اجباری موافق نیستم، ولی برام تعجب انگیز بود که به گوش خودم شنیدم که آقای بنی‌صدر چی حرفی زد. اصلا یه کمی خنده‌دارم شده، درست مثل خوناشامی و نمیدونم بچه بازی خانم کلینتون و نمیدونم دار و دسته حزب دموکرات هستش که پلیس واشنگتن دی سی اعلام کرد بابا نیستش، نرید این بدبخت رو تیراندازی کنین بهش. بله الانم میبینم با توجه به اینه که این قضیه به اصطلاح گفتم اون اتفاقاتی که قبل از بحران کرونا اتفاق افتاد و از بین نرفته، بحران بنزین، فساد اقتصادی و این حرفا، اونا هنوز سر جاش هست، به خاطر کرونا رفتیم توی به اصطلاح قرنطینه و با توجه به اینه که قسمت زیادی از این اعتراضات اعتراضات معیشتی و اقتصادی بوده، حالا شما با نقل از بعضی از استادها در داخل ایران یا شورش گرسنگان رو ازش ذکر کردید، در نتیجه در قلمرو اقتصادی، در بُعد اقتصادی این به اصطلاح بار سنگین تری خواهد داشت، اگر که ما با توجه به استروترفینگ، با توجه به عرض کنم که این پست تروث و پسا حقیقت، با توجه به ایران گیت، با توجه به تخریبی که با این سه وسیله و با این سه روش آقای بنی صدر رو در موردش انجام شده ظرف این چهار دهه گذشته، ببینیم که برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر، برای اینه که دوران پسا کرونا به سمت شورش آشوب نره بلکه به سمت جنبش، حرکت، نهضت بره و به جای سرنوشت‌های بد و بدتر سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازیم به کمک همدیگه، هر کدوم به سهم خودمون، هر کدوم به نوبه خودمون، از این روش‌های متداول توسط قدرت‌ها، توسط سلطه‌گران در رسانه‌ها آگاه باشیم، به خودمون آگاهی بدیم و به دیگران آگاهی بدهیم که در این دام نیفتیم و بتونیم در شعف، در شادی، در نشاط مشارکت در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر مشارکت داشته باشیم. دوران پسا کرونا میتونه با ضعفی که ایجاد کرده در قدرت‌ها، کفه ترازو رو در تمام دنیا به خصوص در ایران برگردونه به سمت مردم. اتفاقی که در بحران 2008-2009 در امریکا اتفاق نیفتاد، در اون بحران اقتصادی و همش راجع به 1% و 99% حرف می زدن، ولی با همین روش ها و تکنیک های رسانه ای تونستن مردم رو دوباره منفعل بکنن و جنبش خابید و رفت زیر خاکستر. امیدوارم که ما با اعتماد به نفس ملی، تکرار کنیم به خودمون، با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس ملی، به کمک همدیگه، به یاری همدیگه، با همسازی و همسویی با یکدیگر، برای خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو رقم بزنیم. خیلی ممنونم از وقتی که به من داده شد.